دوستان عزیز متروپولی سلام، انشاءالله که حالتون خوب باشه و در پناه خداوند سالم و سرحال باشید. معین قاسمی هستم، مشاور گروه نوتروفیل. امیدوارم بتونم با اطلاعاتی که در اختیارتون قرار میدم کمک بسزایی رو در جهت یه انتخاب رشته منطقی و اصولی و مبتنی بر شناخت رشته ها بهتون بکنم. تو این جلسه قرار راجع به رشته علوم تربیتی باهاتون صحبت بکنم و شرایطش و ویژگی هاش و شخصیت افرادی که میخوام وارد به این رشته رو بشن رو با همدیگه بررسی بکنم. ببینید، اصلا ماهیت و مفهوم کلی رشته علوم تربیتی فکر میکنم خیلی لازمه که اصلا بررسی بشه. یعنی علوم تربیتی اصلا یعنی چی؟ چه معنایی داره؟ چه چیزی رو بررسی میکنه؟ اصلا ماهیتش چی؟ ببینید، خیلی به زبان ساده اگه بخوام بگم، علوم تربیتی یعنی مجموعه ای از اصول و فنون و روش ها و اهدافی که برای یه آموزش و پرورش متعالی باید وجود داشته باشه. یعنی یک شیوه هایی برای بهترین متد های آموزشی، بهترین روش های آموزشی. و رشته علوم تربیتی رشته یه که میاد بررسی میکنه اصلا فلسفه آموزش و پرورش چی باید باشه، و حالا که فلسفهش مشخص شد، بر طبق این فلسفه چه اصولی باید در نظر گرفته بشه، چه فنونی باید در نظر گرفته بشه، و اهداف اصلا یه آموزش و پرورش صحیح به چه صورته. خیلی خوب، از این تعریف ما یه نتیجه میتونیم استخراج بکنیم و اونم اینه که علوم تربیتی سر و کارش معمولاً با کودکان و نوجوانان و جوانانه و احتمال اینکه سر و کار داشته باشه با اقشار بزرگسال جامعه یه مقدار کمتره. به چه دردی میخوره اصلا ما این رو بفهمیم و تشخیص بدیم که سر و کار علوم تربیتی با کیاست؟ ببینید، به این درد ما میخوره، به این ویژگیش میتونه به ما کمک بکنه که اگه ما بدونیم سر و کار مثلا علوم تربیتی با کودکانه، با نوجوانانه، دیگه نهایتش با جوانانه و اصلا ممکنه با خردسالان باشه، برای اینکه تشخیص بدیم آیا روحیات ما با این رشته میخوره یا نه به درد میخوره. یعنی چی؟ یعنی فردی که اصلا حال و حوصله سر و کار داشتن با بچه ها رو نداره، حال و حوصله سر و کار داشتن با نوجوانان رو نداره، یا حتی اصلا حال و حوصله سر و کار داشتن با کودکان استثنایی رو نداره، خب نباید واقعا وارد رشته علوم تربیتی بشه. چون اساس کار علوم تربیتی یعنی پیدا کردن روش ها و فنون و متد هایی که برای آموزش و پرورش در وهله اول کودکان و خردسالان، بعد نوجوانان و در نهایت مثلا اگه راه داشته باشه جوانان به کار برده میشه. پس کسی که اصلا حال و حوصله کار کردن با بچه ها رو نداره، حال و حوصله سر و صدا ها رو نداره، حال و حوصله آزمون خطا روی کودکان و نوجوان نداره، خب قاعدتا نباید اصلا وارد رشته علوم تربیتی بشه. بخوایم از ویژگی ها بگیم، خب ویژگی اول رو گفتیم، گفتیم باید حال و حوصله داشته باشه، واقعا صبر و حوصله کار کردن با بچه ها، کار کردن با نوجوان ها، با جوان ها یه چیز خاصی رو میطلبه، یه روحیه خاصی رو میخواد، یک گرایش خیلی خاصی رو لازم داره. ویژگی دومی که بخوایم بگیم، ببینید، جدای از این که فردی که میخواد با بچه ها کار کنه، با کودک ها کار کنه، با نوجوان ها کار کنه، با جوان ها کار کنه، حال و حوصله تحمل اونا رو لازم داره، حال و حوصله و صبر و تحملی رو احتیاج داره که روش ها و متد ها و فنون های آموزشی رو که مبتنی بر آزمون خطا هستن بیاد بررسی بکنه، آزمایش بکنه، بره در موردشون کلی تحقیق بکنه، معاینه بکنه و دست آخر یه چیز رو استخراج بکنه به عنوان اصول آموزشی، فنون آموزشی. یه مثال خیلی ساده بخوام بگم که کنکوریوم احتمالاً باش سر و کار داشتن. ببینید، تا سالهای سال اعتقاد بر این بود کسایی که میخوان مثلا لغت زبان بخونن، برن هر شب مثلا 20 تا 30 تا 40 تا لغت زبان بخونن و اینا رو صرفا حفظ بکنن، معنیشون رو، تلفظشون رو بتم. اما بعدها کسایی که تخصصشون علوم تربیتی بود، کارشناس علوم تربیتی بودن، میدونستن که چه روش های آموزشی به درد بخوره و چه روش های آموزشی به درد نخور نیست، اومدن تحقیق کردن، بررسی کردن و فهمیدن آره، اگه ما فقط بخوایم لغت بخونیم، از یه طرف خیلی از لغت‌ها رو قاطی می‌کنیم و از طرف دیگه تلفظ‌ها رو اصلا ممکنه یاد نگیریم، در داخل جملات ما باید اینها رو بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه لغتی داخل یه جمله یه معنا داشته باشه، داخل یه جمله دیگه یک معنای دیگه‌ای داشته باشه. از اونجا بود که کارشناسای علوم تربیتی پیشنهاد دادن به جای اینکه ما بیایم صرفاً 30 40 تا لغت بخونیم، بیایم 30-40 تا لغت رو داخل جمله یاد بگیریم. ببین چقدر روش فرق کرد، چقدر نوع نگرش فرق کرد. و از اون به بعد آره بچه ها فهمیدن اگه بیان مثلا 10 تا لغت رو فقط حفظ کنن، از یه طرف معنی ها یاد میره، از یه طرف خود لغات با هم دیگه خیلی وقتا که تلفظاشون شبیه به هم دیگه است اشتباه گرفته میشن. اما فهمیدن که اگه بیان اینا رو داخل جمله یاد بگیرن، اگه بیان در عمل اینها رو یاد بگیرن، از یه طرف اینا رو دیگه قاطی نمی کنن و از طرف دیگه معنی هاشون رو هم خیلی بهتر می فهمن. این یکی از مثلا کاربردهای داشتن تخصص علوم تربیتی. خیلی خوب، از طرف دیگه واقعا یکی از ویژگی هایی که میشه روش سرمایه گذاری کرد و بگیم کسایی که میخوان وارد علوم تربیتی بشن، میل و علاقه به آموزش و پرورش. ببینید کار ندارم که حال و حوصله کودک و نوجوانان باید وجود داشته باشه، حال و حوصله تحقیق کردن باید وجود داشته باشه. اون چیزی که موتور انگیزشی یه فرد میشه که بره با کودکان و نوجوانان کار کنه، موتور انگیزشی میشه که بیاد تحقیق بکنه، علاقه به ماهیت آموزش و پرورش، اینکه یه نفر دوست داشته باشه چیزی رو بهتر به یه نفر یاد بده. ببینید وقتی یه معلم ریاضی میاد میگه مثلا فلان مسئله جوابش اینه و تمام، و یه معلم ریاضی دیگه همون فرمول رو داره ارائه میده، همون محتوا رو داره ارائه میده، اما سعی میکنه که بیاد مثلا چیکار بکنه، بیاد از روشهای بهتری استفاده بکنه، مثلا از چوب خط استفاده بکنه، از شکل استفاده بکنه. خب این یعنی چی؟ این داره از روشهای علوم تربیتی استفاده میکنه که خیلی خیلی کاربردشون بیشتره و قطعا و حتما هم نتیجه بهتری رو میدن. خیلی خوب، ببینید این از ویژگی، حالا از این بگذریم بریم سراغ این که اصلا چی کار میکنه کسی که تخصصش رشته علوم تربیتیه، چه محتوایی رو ارائه میده، رو مانورش رو چی. ببینید سه تا قسمت هست که هر دانشجوی علوم تربیتی، هر فارغ التحصیل علوم تربیتی، هر متخصص علوم تربیتی عملا مانورش روی همین سه تا قسمته. قسمت اول، تدریس باید چجوری باشه، آموزش باید چجوری باشه، این که من میام ریاضی رو درس میدم با چه روش های ریاضی بهتر یاد گرفته میشه، اصلا کلا بی خیال ریاضی، بی خیال همه درس ها، آیا مثلا آموزش و پرورش توی فضای بسته بهتره یا فضای باز بهتره، تک معلمی بهتره یا دو معلمی بهتره، سیستم های الکترونیکی بهتره یا سیستم حضوری بهتره. ببینید تدریس رو داره به ما یاد میده اینکه چه اصولی، چه فنونی برای یه تدریس بهتر باید به کار گرفته بشن که نتیجه بهتری داشته باشه. این قسمت اول. قسمت دوم، تدریس رو گفتیم. حالا که تدریس داده شد، یک معلم، یک آموزش دهنده چه جوری باید تکلیف ارائه بده به دانش آموزش، به دانشجوش، یعنی بیاد بگه چی؟ مثلا سخت ترین تکلیف ها رو ارائه بده، چون یه مثلا عقیده بر این هست که میگه هر چی تکلیف سخت تر طرف یادگیریش بهتر، اما خب مثلا علوم تربیتی میاد با این مخالفت میکنه، میگه نه ببین تکلیف دادن، تمرین دادن باید متناسب اولا نوع آموزشت باشه، تو هر چقدر بهتر آموزش دادی خب میتونه تکلیفت هم سنگین تر باشه، اما وقتی تو بد آموزش دادی نباید انتظار داشته باشی که تکلیف سخت بدی و طرف هم مثلا بتونه اون رو برات انجام بده. از طرف دیگه اون تکلیف باید مبتنی بر ویژگی های فردی یه نفر باشه. شما مثلا یک معلم تربیت بدنی رو نگاه بکن، نمیاد هیچ وقت به کسی که مثلا وزنش بالای 100 کیلوه بگه برو مثلا 2.4 در 9 برا من برو زیر 10 ثانیه برو، و به کسی که وزنش مثلا کلن 70 کیلوه همین تکلیف رو بده. مسلما باید یک تفاوتی وجود داشته باشه، اون تکلیفی که قراره داده بشه از یه طرف گفتم باید مثلا مبتنی بر نوع تدریس باشه و از طرف دیگه مبتنی بر ویژگی های فردی اون شخص باشه. خب اینا رو همه علوم تربیتی میاد بررسی میکنه. و قسمت سوم، حالا که ما آموزش دادیم، تکلیف خواستیم، آزمون چطور بگیریم؟ این آزمون چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ آیا تشریحی باشه، تستی باشه، عملی باشه، نظری باشه و هزاران جور مسئله دیگه‌ای که توی علوم تربیتی روش مانور داده میشه و بررسی میشه. نکته بسیار مهمی که وجود داره قسمت تحصیلات در دانشگاه. ببینید علوم تربیتی هم مقطع کارشناسی رو داره، هم دکترا رو داره، هم ارشد رو داره و هر سه تا مقطع رو به طور کامل داره. اما نکته بسیار مهمش اینه که مقطع کارشناسی علوم تربیتی گرایش داره و دانشجوها بعد از ورود به علوم تربیتی 2 سال مباحث کلی رو میخونن و بعد از اون 2 سال دیگه گرایش بندی میشه. گرایش های دوران کارشناسیش هم اگه بخوایم اسم ببریم مثلا تکنولوژی آموزشی، مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، که کلا این دوتا گرایش دارن بررسی میکنن که چه فنون و اصولی به طور کلی باید در آموزش و پرورش به کار گرفته بشه که بهترین نتیجه رو به ما بده. یا مثلا گرایش دیگه آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان، که به طور تخصصی میاد بررسی میکنه که توی دبستان یا توی پیش دبستانی که عموما بچه ها تازه وارد فضای تحصیل میشن، تازه وارد فضای مدرسه میشن، وارد فضای پیش دبستانی میشن، چه روش هایی رو ما به کار ببریم که اولا بازدهی خیلی خوبی داشته باشه، دوما بچه ها از مدرسه زده نشن و فرار نکنن و کلی مسائل و مشکلاتی از این قبیل. و گرایش آخر که مثلا توی کارشناسی وجود داره، گرایش آموزش پرورش کودکان استثنایی. ببینید واقعا یک معضل بسیار بزرگ توی هر کشوری محسوب میشه که برای کودکان استثناییش، برای آدمهایی که معلولیت دارن، حالا چه جسمی چه ذهنی، نوع نظام آموزش و پرورش متعادل و منطقی نداشته باشه. و خدا رو شکر رشته علوم تربیتی دقیقا میاد همینو بررسی میکنه که آره واقعا کسایی که جزء انسانهای استثنایی محسوب میشن، معلولیت های جسمی و ذهنی دارن، نمیشه واقعا با افرادی که سالمن چه ذهنی و چه جسمی با یک ترازو سنجیده بشن و با یک روش به اونها تدریس بشه. پس بهتره که ما یک سری روش های تخصصی رو به کار ببریم که این افراد در کنار افراد سالم بتونن از نعمت تحصیل برخوردار بشن و بیشترین بازخورد رو نسبت به شخصیت خودشون برای ما داشته باشه و حتی جامعه هم بتونه از حضور یه همچین انسانهای بهرمند بشه. چون خیلی از جوامع هستن که وقتی روی آموزش و پرورش کودکان استثنایی کار نمیکنن، خب این کودکان وقتی بزرگ میشن عملا توی جامعه کارایی ندارن، به جامعه نمیتونن خدمت بکنن، به خودشون هم نمیتونن خدمت بکنن. اما اگه آموزش اینها مبتنی بر یک سری اصول تخصصی و حرفه‌ای باشه، علاوه بر اینکه خود این افراد میتونن در آینده به خودشون کمک بکنن، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ پرورشی، به جامعه هم قطعا کمک میشه و سطح اون جامعه نسبت به بقیه کشورهای دیگه قطعا بالاتر میره. یه نکته خیلی مهم که توی رشته علوم تربیتی وجود داره و من معتقدم که رشته علوم تربیتی رو باید واقعا یه رشته‌ای محسوب بکنیم که تلفیقی از بقیه رشته هاست. یعنی تو رشته علوم تربیتی ما قسمت هایی از روانشناسی رو داریم، قسمت هایی از مشاوره رو داریم، قسمت هایی از جامعه شناسی رو داریم، قسمت هایی از فلسفه هم حتی داریم. چطوری؟ ببینید زمانی که من دارم از شخصیت شناسی حرف میزنم، یعنی میگم خب ببین ما برای این تیپ شخصیت بهتره که این فنون و اصول آموزشی رو رعایت بکنیم، وارد حیطه روانشناسی و مشاوره شدم. زمانی که دارم میگم جامعه ما جامعه‌ایه که هنوز آموزش الکترونیک توش نوپاه و هنوز آنچنان باید پخته نشده و خیلی از زیرساخت‌ها وجود نداره، دارم مثلا از یه حیطه‌ای به نام جامعه شناسی حرف میزنم. زمانی که میام میگم خب فلسفه‌ای اصلا آموزش و پرورش چیه؟ آیا آموزش و پرورش میخواد مبتنی بر آموزش و پرورش اسلامی باشه، آموزش و پرورش مدرن باشه، مبتنی بر تکنولوژی باشه، مبتنی بر فرهنگ‌های چه میدونم مثلا آموزش و پرورش فردگرا باشه، جامعه گرا باشه، تک تک اینا دارن وارد حیطه علم فلسفه میشن. پس ببین فکر میکنم اگه بگیم علوم تربیتی واقعا مجموعه ای از باقی رشته های علوم انسانیه، واقعا چیز اشتباهی رو نگفتیم و دقیقا رد پای تک تک علوم انسانی رو میشه توش پیدا کرد و کشفشون کرد. خیلی خب، حالا ویژگی‌ها رو گفتیم، مسائل رو گفتیم، بریم سراغ آینده کاریش. ببینید علوم تربیتی بیشترین اعضاش و بیشترین داوطلب‌هایی که توی علوم تربیتی درس خوندن، هدفشون آموزش و پرورشه، یعنی استخدام به عنوان معلم، مدیر و مشاغلی از این قبیل که در وزارتخانه آموزش و پرورش مثلا وجود داره. اما خب صرفا نمیشه محدودش کرد به همون آموزش و پرورش، چرا که وقتی ما داریم از اصول و فنون آموزشی و پرورشی صحبت میکنیم، منظورمان فقط یک مدرسه خاص نیست، منظورمان فقط یک دبیرستان یا یک مدرسه ابتدایی یا مدرسه راهنمایی خاص نیست، ما داریم از اصول کلی صحبت میکنیم. پس به همین دلیل خیلی از فارغ التحصیلای علوم تربیتی میتونن توی بهزیستیا برن کار بکنن، میتونن توی حتی وزارت خونه ها کار بکنن، اونجاهایی که میان مثلا نظام های درسی رو میچینن، میان مشخص میکنن که فلان درس خاص کجا ارائه بشه، میان مثلا میگن درس مثلا فارسی توی دوران ابتدایی چه روی کرده داشته باشه، درس ریاضی توی دوران دبیرستان چه روی کرده داشته باشه. بسیاری از کارشناسان علوم تربیتی میتونن توی این حیطه ها کار بکنن. یا یه حیطه بسیار مهم دیگه، اکثر، حالا نگیم اکثر، خیلی از فارغ التحصیلای رشته علوم تربیتی گرایششون به تأسیس مهد کودک و کار کردن روی بچه های پیش دبستانیه که میخوان وارد دوران تحصیلشون بشن و میخوان این تخصص و هنرشون و فنشون رو از دوران پیش دبستانی ارائه بکنن، اجرا بکنن، بلکه بتونن یک سری آدم هایی رو برای آینده بهتر بسازن. البته خیلی از فارغ التحصیلای علوم تربیتی میتونن توی مدارس غیر انتفاعی تدریس بکنن که امروز خیلی هاشون هم دارن تدریس میکنن، و البته کیفیتی که توی مدارس غیر انتفاعی خیلی هاش رو میشنویم که داره ارائه میشه، واقعا مدیون همین دبیرهایی که دارن از طریق روش ها و فنون علوم تربیتی آموزش میدن و واقعا میتونه روی کیفیت تدریس به شدت تاثیرگذار باشه. و جاهای دیگه هم وجود داره که بتونن کار بکنن، مثل مثلا کانونهای پرورش فکری که دیگه سازوکارشون دیگه خیلی مشخصه و عملا دارن سازوکارهای فکری و فرهنگی و پرورشی رو رواج میدن و چقدر از بچه ها، چقدر از کودکان و جوانان جذب اینها میشن و دنبال کانونهای پرورش فکری میرن. یک هیته خیلی خیلی مناسب میتونه باشه برای فارغ التحصیلای رشته های علوم تربیتی. توی قسمت آخرم اگه بخوایم از دانشگاه محل تحصیل بگیم و اگه بخوایم دانشگاه خوب رو بگیم، یعنی واقعا دانشگاهی که از لحاظ علمی درجه بسیار بالایی رو دارن، میتونیم دانشگاه مشهد، شیراز، دانشگاه تهران، بهشتی، علامه، الزهرا، خوارزمی، حتی دانشگاه تبریز رو اسم ببریم که واقعا اینها دانشگاهی هستن که در سطح بالا دارن رشته علوم تربیتی رو تدریس میکنن و تحصیل کردن توی این دانشگاه ها واقعا میتونه به افزایش بار علمی دانشجوهاشون بسیار کمک بکنه. خیلی خوب، اینم از قسمت آخر. متشکرم که همراه من بودید. خدا نگهدارتون باشه.